أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
ولا سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح من سواه فداه. اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصل اللهم بيننا وبينه. بفرمایید آقای استاد.
Yeah.
سبک سری نبود. یه حالت سبک سریست انگار که طرف یعنی لشتوابه شرح هم یا شرح یا شره، یعنی جوانی یه حالت داقی جوانی کل داقی یه حالت اونجوری انگار میشه شره. شرح هر از طعام شرح هم من باب طعبه هر از اشد دلهر و خوبه شرح، کسی که با حرص تمام میاد سراغ غذا میگن شرح هر از طعام، یعنی هر از من باب طعبه هر از اشد دلهر شرح و خوبه شرح. شرح یعنی اون کسی که دارای حرص زیاد، خیلی از حال حلیم داره میفته تو دیج. اونجا میگن که نه اونا هم همینه. اونجا چی خوندی؟ اون توی المدام الوسی شره، نه هم شره قبلن هم خب شره چی نوشته بودن؟ تیزی. این را تیزی رو توی همین جمع نقل کرده بودن از قول مقایی، تیزی که طرف رو به اون صورت، یعنی میگن اصلش تیزیه، بعد طرف اون حالت حرص هم که میگن شره، اونم به خاطر اینه که مثلا کسی که حریصش میگن شره به خاطر این تند و تیزی که نسبت به تصرف توی شیء خاص تناسبش میشه اون. زجور با سال زجر مثل زجور، زجر و زجور اونم کسی که مقابل خب تنگیم، یعنی اونجا نبود، هلع دو طرف داشت، هلع یه طرف این بود که حرص داره، یه طرف هم این بود که جزو آن حریف. حلع رو معنا کردن جزو آن حریف، یعنی از یک طرف بیتابه، یعنی دو تا بیتابی، جزع و حرص دو نوع بیتابیه، دو نوع بیتابی، یک نوع بیتابیه در مصیبت و در رنج و مشقت و سختیه، اون جزع خزد، یه نوع بیتابیه در نعمت و در امکانات و در چیه حرص دادن، به امکانات برسه چنان حرص میزنه رو امکانات میفته و به دیگران نمیده، از اون طرف مصیبت هم بیاد اون حدت و تیزش از اون طرف، هر دوتاش یه نفت بیتابیه. لذا اونجا از قول لسان العرب نقل کردن که الجزع و قلت و صبر، این رو نقل کردن، بعد گفتن اول گفتن حرص، بعضی هم گفتن جزع و قلت صبر، وقتی که بعد قبلش هم که مقایس گفته بود حدت و سرعت، تندی و تیزی، حالا ایشون سر تحقیق جمعی میکنن تا انگار تو این اقوال که هست، یا بعضی ها معنا کردن جزوان حریص، جزوان حریص یعنی از یک طرف جزع رو در نظر گرفتن، از یک طرف حرص رو. که بعد تو آیه قرآن هم هر دو طرفش هست. تو همین آیه بود که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. که تو همون آیات بعضی گفتن اصلا تفسیر هلوع همین دو تا آیه که خلق الانسان هلوعا یعنی چی؟ یعنی اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. منوع بودنش وقتی که مال گیرش میاد منوعه، یه حالت حرصه که نمیذاره به دیگری بده، آسیبش برسه جزوه. خیلی جزوه هستن به فهم دارم. گرایش به لذت جویی و بهره مندی. چون مثلا معنای حلع چیه؟ گرایشی که در وجود انسان هست به بهره مندی و به لذت جویی. گرایش به لذت جویی. ما حالا همش رو میگن. این اصل رو میگن اینه، بعد حالا یکی یکی اون معانی که تو این کتاب ها نقل شده بود اونا رو توضیح شد. همه اینا رو برگردوندن به آثار گرایش به نعمت. چون انسان گرایش به نعمت و لذت جویی داره، قهرن وقتی که آسیبی میرسه جزا فضا میکنه، وقتی که نعمتی پیش میاد به سرعت به سمتش میدره، تیزی داره، حرص داره، کم صبر در مسائل، اندوهگین میشه، حالت زجر و کسالت پیدا میکنه، میترسه از یه چیزایی. همه اینها منشأش اون حالت گرایش شدیدی است که به لذت جویی داره. چون اون گرایش شدید هست هر جو احساس میکنه اینا داره از دست میره، حالت لذت جویی و اون لذت و اون نعمت داره از دست میره، داد و فریادش در میاد. هر جایی که داره این بهش میرسه یا زمینه برش فراهم میشه، اون حدت و سرعت و حرصش گل میکنه. اما هر دوش منشأش یه چیزه، میل به نعمت و میل به لذت. خب حرص وقتی که اثر میگن اونم اثره. حرص توی حرص هم اونم میگن میل شدید، اون حالتی که طرف چیزی رو برای خودش میخواد و بیش از اندازه نیازش هم میخواد، یعنی حرص میزنه. الان تأمینه، اما به آنچه که تأمینه با حد کفاف و قناعت پسنده نمی کنه. چرا؟ دیگه با فقدان چیز نشه، با فقدان اون حالت فقدان بیتش لحاظ نشه. یعنی میان ایشون الان اومدن حلعه رو یک معنایی برش کردن که این حلعه با هر دو میسازه. چرا؟ چون برای واژه حلو دو معنای متضاد تقریبا در ظاهر کنار هم ذکر شده. این هم ترس داره هم حرص داره، هم جزع داره هم شدت و حدت داره. چون هر دو برای این واژه گفته شده، میگن این واژه چیه که با هر دوی اینها داره میتازه؟ میگن این میل به تلعومه، میل به تلعومه. اما اون حفظ و اینا رو که میان روی یک معنایی میکنن که با همون معانی مصادیق خودش به ساز قهرن تو بعضی از مصادیق با هم انطباق پیدا میکنه، مشکلی هم نه. حالا میخواد بقیه موارد هم یکی تطبیق میکنن موقع خود آخر حرفشون چه بکنیم حتی دیگه شرح باز به خاطر اینکه اون تمایل شدید مطلق شرح یعنی تمایل شدید، این هم که گفتیم تو همین چیز هست این که به گرسنگی همین آقای فرا گفته بود که جاع حلعه یعنی جاعه چه ربطی داره حلعه و گرسنگی؟ از اون جهت که شخص گرسنه میل به غذا داره، پس اون میل اون تمایل به نعمت هست تو اون معنا هست، چون میل به غذا داره میگن حله. خب
لا یخفا ان الجزوم فی الآیت الشریفه اوجب اشتباها اوجب اشتباها فی معنى الحلو و یتخیل ان الحلو الوعاء فسر به معنى المراد ذکر الاثر فی الحله و هو
میگن که این که بعضی ها هم بیانی که من عرض کردم بعضی ها گفتن که معنای حلو همون جزوع و منوعه، جزوع و حریف، یعنی این که تو این آیه شریفه خداوند متعال فرموده اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این آمدن واژه جزوع به دنبال حلو بعضی ها رو به اشتباه انداخته است. مخفی نماند که جزوع در این آیه شریفه موجب اشتباه در معنای حلو شده است برای بعضی ها، لذا فکر کردن که حلو با جزوع تفسیر شده و لذا جزوع را هم جزء معانی حلو آوردن. معنی المراد ذکر الاثر فی الحلو، با اینکه این آیه در صدد بیان اثر حلع بوده نه معنای حلع، و هو اما الجزع او المنع، اثر حلع یا جزع یا منع. یه موقع نگید که این بیان شما با قرآن نمیسازه، شما میگید تمایل به تنعم و تلذذ با آیه نمیسازه، تو آیه خداوند متعال اثر حلع رو و حلع بودن رو بیان کرده. اثرش چیه؟ ما هم که گفتیم اثرش اینه که طرف وقتی که مایوس از تنعم میشه جزع میکنه، اندوهگین میشه، حالت تزجر و کسالت بهش دست میده، اما وقتی که احساس میکنه که داره نعمت گیرش میاد اون حالت مصارعه و حرص و اینها برش پیدا میشه. لذا جزء معنای حلو جزع رو نگاریم، جزع و منع و همه اینها از آثار حلو بودن. خب
در آیه که واجه در شما این من اصلاح خلو فحلو ها ازا مسای شد و جزع و ازا مسای خیلی این من مصدی بل جزع و منع من آثار حلو های به انسان یه جزع و منع بیتابی و
منو بودن هم یعنی از دیگران دریغ داشتن. ازا مستقل خیر و منوعا یعنی وقتی مال گیرش میاد منع میکند دیگران رو، از دیگران دریغ میبرده،
بسیار
منع میکنه، نم پس نمیدن تبیره نمیدن. خب
زمانی که
کرد یا خیر. خب فقط نه اصلا نمیشه، نه فقط نه اصلا نمیشه. فطرتش بر اینا خلق نشده که حتما با جزا و حفظ و زجر و حزن همراه باشه. فطرتش بر اون تمایل شدید به تنعم، تمایل شدید به تلذذ بر اون خلق شده. یعنی طبیعت چی؟ اصل لغت رو ایشون ریشیابی کردن، بعد میگن که این یه نتیجه گیریه. این که بعضی ها اینها رو جز معانی گرفتن این درست نیست، چون تو آیه که خداوند فرموده خلق ان الانسان خلق هلوا، خلق هلوا اینجوری آفریده شده. انسان چجوری آفریده شده؟ انسان میگن که میگن نگید انسان با حرص و زجر و جزع و این آفریده شده، نه، انسان با شدت تمایل به تنعم و تلذذ آفریده شده. بعد اون حالت باعث میشه که اذا مصطفی شر جزوان و اذا مصطفی خیر من هم. این نزاع این دیگه استدلال نداره، این نتیجه گیریه بر اون حرفه. خب دیگه اگر تو بحث لغت استدلال یه لغوی این جمع کردن بین موارده، یعنی وقتی طرف ادعا میکنه که یک اصل واحد بر یک ماده حاکمه، بله دیالوگ مبنا، اگر طرف دنبال اینه که یه اصل واحد بر این ماده حاکمه، بعد اون معنایی که شما ببینید تو همه موارد میتونید از این واژه بگیرید اون معنا رو، اگر یک چنین معنی رو ارائه داد، معنایی که درصد نقضش کمتر باشه و قابل قبول تر باشه، این میشه معنای ریشه. خب انسان با مثلا ضعیف هم آفریده شده، باز این دلیل نمیشه که همه اینایی که انسان برش آفریده شده همش میره زیر مجموعه اراده و اختیارش. چون انسان مکلف است، پس معلوم میشه که هیچی در وجود انسان حرف آخر رو نمیزنه، حرف آخر رو اراده انسان. دوستان این خب در راستای ضعف پس یه اجبار نیست، پس بازم حرف آخر نه، در راستای ضعفش یعنی با عنایت به میزان قدرتش تکلیفش کردن دیگه، بله منافات نداره که هم معید میشه، یعنی این انسان با توجه به میزان تواناییش تکلیف شده. هر موردش فرق میکنه، اونجا ها مثل این الانسان اصلا محبوب شده برم فرموده بودن نوع انسان ها، غالب انسان ها اینجا همینجوره، غالب انسان ها همینجوره، غالب انسان ها این حالت رو دارن که ازامه، چون لذا خود خدا دنبالش استثناء میکنه الا المسلمین، خود خدا تو این آیه میگه که الا المسلمین. چرا؟ نمیگه تو فطرت همه نیم، میگه اصلا جز فطرت نیم،
باید مال همه نباشه، همین که تو فطرت همه بگیم.
خب
بیان نوع انسان را مثلا بکنیم اونا خوش بهتون شده،
این بیان این حرف معلوم حرف درست باشه، چون اینجاها معمولا مثلا جوادیان ها نمیگن فطرت، میگن طبیعت، و منافات هم نداره که طبیعت انسان از این جهت که خاکیه با همینا آفریده شده باشه. طبیعت خاکی منافات نداره که باید وقتی که احضرت الانفس از شح احضرت الانفس از شح جانها در محضر شح قرار گرفتن. شح یعنی بخل شدید، جانها در محضر بخل شدید واقع شده. این منافات نداره. طبیعت انسان یه تضایتی داره، طبیعت همین طبیعته، جزء همین طبیعت، لذا درمانش هم گاهی با همین امور طبیعیه. صد جواد همین هفته بعد بعد گفتن که انسان اگر از نوع چیزای بدنش رو کیاه تامین میکنه، غیر از نمک بقیه چیزها رو گیاه داره تامین میکنه در انسان، و بعد مثلا خب داروش هم باید گیاه تامین. مال همین طبیعته، تو همین طبیعت چی میشه و بهشون نرسه رو وقت گیاه بود که انسان هم و الله هم بزکن من الارض نبات هاست و انسان هم یه رویه. ایشون اینجا استدلال به این آیه نکردن، ولی استدلالشون به این بود که انسان رو این طبیعتش رو گیاه داره تأمین میکنه، مثلا داروش رو هم باید گیاه تأمین میکنه یه وقتی رو حسن مطمئن کنه. طبیعت انسان همین امیرالمومنین انسان ها فرمودن سرما را در اولش خودتون رو حفظ بکنید، سرما را در آغازش بپایید و در آخر روی بدان نمایید، چرا که با بدنهای شما آن کند که با درختان، اولش می سوزاند و آخرش برگ می رویاند، اوله یحرق و آخره یورق. خب این طبیعته، یعنی الان این طبیعت با این درخت توت داره چه میکنه؟ دیدید تو زمستون چه کرد، الان هم چه کرد. این بدن هم یه جزی از طبیعته، تو زمستون اگه در آستانه سرما قرار بگیره میسوزه، یحرق این سرما رو میسوزانه، اما تو بهار در معرض قرار بگیره یورق، این شکوفا میشه، این نشاط پیدا میکنه. این بدن این طبیعته، طبیعت هم خصوصیت طبیعت درش حاکمه. یا مثلا تو این مثلا الله مجلس رو به تولیت المتقین فرمان، کسی اگر شب شنبه و شب یک شنبه شام نخوره نیروی ازش میره که 40 روز بر نمیگرد. تو روایت داریم کسی شب شنبه و شب یک شنبه شام نخوره نیروی ازش میره که تا 40 روز بر نمیگرد. من دیشب شام نخورده باشید، خب حالا انسان میگه ای مگه میشه شب یک شنبه و شب شنبه فرق میکنه؟ خب مثل اینکه خود کشاورزا رو از شما سوال میکنی، میگن این مثلا درختای انگور باید آب چندم رو بخوره. اینجوری سوال شما نذاری؟ شما سوال نذاری؟ با کشاورزا و این ارتباط نبستی؟ میگن مثلا آب چند، یا مثلا این فلان اگر فلان موقع آب بخوره اینا این سیاوور میشه. پژمرده میشه. یا مثلا یه زمانهای اگه این آب بخوره این آب حتما نیاز داره، اما یه زمان دیگر مثلا تو انگور مثلا این آب اگه بهش بخوره این انگورا سیاوور میشه. دیدید این چیزاش، انگور دیگه اون دانا شفافیت رو نداره. ما که مثلا دورا دور نگاه میکنیم این چه فرق میکنه؟ آب آب دیگه، حالا چه این امروز باشه یا فردا باشه، حالا وسط روز باشه یا شب باشه، مگه چه فرق میکنه؟ این طبیعت دیگه و یه شرایط و قوانین خاصی برش حاکمه. حالا همینجور میگیم خب چه فرق میکنه شب شنبه شام بخوره انسان شب دوشنبه شام بخوره؟ مثلا هر شب شام بخوری، بدون شام نخوری، کم هم نگفتن بخوری، حتی گفتن پیره مردا خوب شام بخورن، اونایی که مسنترن خوب شام بخورن، شام برای تکنی شده با صبحانه، نهار خیلی جایگاه نداره. خب بعد منتظر تو همه خوردن ها گفتن قبل از که سیر بشید دست بکشید، ولی صبحانه و شام را توصیه شده که حتما بخورید، اونایی که مسنترن بیشتر برشون توصیه شده، نه بیشتر بخورن، بیشتر توصیه شده که حتما بخورن. خب حالا چه فرق میکنه مگه؟ خب این طبیعت دیگه، این طبیعت هم طبیعته، تو سرماش، تو گرماش، تو یه نمیدونم فضاهاش، تو زمانهاش، اینا لذا اگه انسان بتونه طبیعتش رو کشف کنه خودش خیلی میتونه به سلامتش کمک بکنه. خود چی شد که این عرض کردن؟ لذا این که طبیعت این که فرزن غیر مخلوق من تا فطرت این فطرت جای نمون طبیعت. خب طبیعت انسان آفریده نشده بچه، حالا آفریده شده باشه چی میشه؟ ممکنه سمافرده شده باشه. این خیلی استدلال نداره، عمده اون حرف اوله که آیا اون معنایی که برای حلق ذکر کردن که تمایل به تنعم و تلذذ، این معنا توی موارد کارایی داره یا کارایی نداره؟ میشه همه یه معانی که لغویون گفتن در این معنا جمعش کرد؟ اگر بشه خب معلوم میشه که این معنا معنای ماده است. کما اینکه اگه حروف ماده توی از نظر ظاهری مجموعه کلماتی که حروف واحد دارن، اصل واحد دارن، اینا هم خانواده حساب میشن، ضربه و ضارب و مضروب و دیگه ضریب و ضرب و همه رو شما میارید توی خانواده. چجوری توی از نظر لفظی این تشابه لفظی، تشابه حروف باعث میشه اینا رو همه رو بگید هم خانواده؟ از نظر معنایی هم وقتی که یک معنایی رو شما تونستید در همه موارد مختلفی که گفته شده تطبیق بکنید، معلوم میشه که اون معنا هم میشه معنای واحدی که اینها همش آبش خودش اونجا. خب بخونید از اینجا بعدشون بحث لغتشون تموم شد. یه اشاره به همین آیه قرآن که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. آیه طباطبایی از همون الا المصلين استفاده میشه که اصل انسان اراده عموم ازش شده، وگرنه استثناء ازش ممکن نبود. چون اگه عموم ازش اراده نشده بود استثناء معنا نداشت. استثناء که شده این با مجموعه مستثنا و مستثنا من محصولش این میشه که نوع انسان ها اینجور آفریده شدن، اکثر اینجور آفریده شدن، چون یه استثنایی داره. خب چی؟
خدا در
اونی که مصلی ارتباط داره معلوم میشه که این صلات، این صلات که حالا اگر حلو معنا شدت علاقه و شدت تمایل به لذت و این لذت های طبیعی اینها باشه، اون کسی که مصلی شد اون شدت علاقش میره یه سمت دیگری متوجه میشه، از این توجه بیمارد و افراطی به این موارد باز میمونه دیگه. یه این توجه به یه جای دیگری داره، عنایتش به چیزی که اینا رو بازیچه میدونه، اینا رو بازیچه میدونه، کوچیکتر از خودش میبینه. انسان باید خودش رو خرج یه چیزی بکنه که بزرگتر از خودش باشه، همیشه اینم یه اصل. انسان خودش رو باید خرج یه کسی بکنه، یه چیزی بکنه که بزرگتر از خودش باشه. اگه خرج یه چیزی بکنه که کوچیکتر از خودش باشه، دلبستگی به یه چیز داشته باشه کوچیکتر از خودش باشه، که این خلاف عقله. رضا امیرالمومنین میگن خب حالا بهترین غذای عالم چیه؟ میگن عسل. بهترین لباسش چیه؟ میگن ابریشم. میگن اینا محصول دوتا کرد. میگن بهترین لباسش و بهترین خوراکش تعبیر امرو محصول دوتا کرمه، اون رو مثلا یه زنبوری، حالا زنبور هم دیدید که اختلاف توش که آیا حالش به هم میخوره اصل میشه یا مدفوعش اصله. این هر دوش احتمال داده شده که زنبور چه اتفاق میفته، که اصل چگونه از زنبور خارج میشه، آیا از دهانش یا از مخرجش. بالاخره یا از دهانش، یعنی یا شیره گلی را که خورده است قی میکند میشه اصل، یا شیر گل این که خورده دفع میکنن این شرفت، یا غیر از این که نیست. درسته؟ در هر دو صورت دهبر. انسان اگر یک از اینجور این ذهنیت رو داره لذا گاهی تعبیر شده که گاهی امیرالمومنین نگاه میکردن میگفتن که رنگ و روب خوبه ولی نمیدونم چه مزه‌ای داره. این تعبیر هست، این هم اصل جوازی گاهی نقل کردن از خود امیرالمومنین علیه السلام که گاهی به اصل نگاه میکردن که خوش رنگی اما نمیدونم مزه چیه، خوش رنگی اما نمیدونم مزه. گاهی اینجور نقل شدن که اون شخصیت که مسلی اونجوریه اون دیگه برای اینا دردست نمیشکنه نگاهش چه جای دیگه. یا مثلا ابریشم، حالا این آب دهن چیزه یک کرمه، یه به آب دهن یک کرم که اصلا دفعه نمیبنده از اون تعبیر برمیاد که نخوردم، از اون تعبیر که نمیدونم نزد چیه، از اون تعبیر حالا هرسی که امیرالمومنین نون گندم هم نه نون گندم هم نه نسبت پیامبر فرمودن پیامبر از وقتی شرح حالو میگن میگن از نون جو هم سیر نخورد، چه برسه به نون گندم. نون گندم که هیچ، نان جو سیر هم نخوردن. اینا رو خودشون میگن راجع به پیامبر و راجع به خودشون اینها، بعد میگن الا و انتم لا تقدرون الا ذالک، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من طعنه به قرصه. امام شما از دنیا دو طور لباس داره، حالا یا بالا پوش و پایین پوش، دو طور لباس داره و از غذای دنیا به قرصه به دو گرد نان در طول روز اکتفا کرده. بعد فرمودن که الا و انتم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجور باشید، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدق، شما رو کمک بکنید با پاکدامنی، با تلاش، با عفت، با صدق و درست کاری، درست گویی، درست کاری. امیرالمومنین اصلا نگاه کنه شخصیت عجیبی بوده. یه گاهی تو تعبیراتشون این هم هست، میگن که مثلا گوسفندا و اینها، گاوان و گوسفندان و اینها بخورن و بعد بخوابند و نشخار کنند، علی هم بخورد و بخوابد، قرت ازن عینهو، چشم علی روشن که بعد از سنین متمادیه و سالیان سال تازه شده باشه در حد یه گوسفند و یه بز. چون گوسفند اینا میخورن اول، بعد میرن میخوابن تا آفتاب و شروع میکنن نشخار کردن. نشخار کردن همون رو که خوردن، حالا میارن شروع میکنن جویدن و چیز کردن و اینها. بعد حضرت فرمودن اونا بخورند و لم بدن و بخوابن، منم بخورم و بخوابم. بعد فرمودن قررت ازن عین و خوب، چشم علی روشن که بعد از اون سالیان قررت ازن عین و خوب تو نفس بلاغ هست. حالا موسیقی در فرصتش میگه انسان امیر و مومن را اگه انسان این خود سیاده نست هم اینه امیر و مومن کی بودن اصلا چی بودن. بعد میگم پیغمبر دیگه چی بودن، وقتی پیغمبر رو در مقابل این شخصیت، وقتی این شخصیت در قبال پیغمبر فرمان انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم، بعد اصلا میگه خب پیغمبر دیگه چی میگه. دو تا کرم دود فکر کنم تعبیره به دود تو کرم که اصلا جوادی چند بار که نقل کردن این رو به عنوان دو تو کرم نقل کردن، فکر کنم تعبیر امیرالمومنین هم دود یعنی همون کرم، این محصول دو تا دوده، دود یعنی کرم کرمان. دودان حالا این رو باز تو نقل دولات میشه خب. ولی حالا این دنیا رو واقعا حدش رو نگاه بکنید همینه، یعنی انسان ناخون که بزنه تو دنیا هر چیزی که ناخون بزنید همینه، یعنی اگه اثرش رو ناخون بزنید میشه از یا قی زنبور میشه یا مطبوع زنبور، بعد ابریشمش هم همین، بعد هر چیزی رو مثلا نگاه بکنه یکم ناخون بزنه میبینه همینه، بعد میبینه من به عنوان انسان دلوستگی داشته باشم به چی؟ به یه چیزی که بهتر از خودم باشه، این بهتر از منه، این بهتر از منه. وقتی انسان میگه اصلا فضایی رو که فرهنگ دینی تفسیر میکنه با فرهنگ غیر دینی اصلا قابل مقایسه نیست. همین بیان که اشاره کرد لذت رو بفهمه چیه. اگه لذت رو بفهمه، یعنی اینی که خداوند متعال انسان رو حلوا آفریده، این دیگه یه نگاه مدار عارفانه به این خصوصیت انسانی که خدا که انسان رو با این حس نعمتجویی و لذتجویی آفریده، به خاطر اینکه این احساس درش باشه که بعد بتونه تا کندن قای روح سید طیور کمال کرده در این خاکستان جسم بدن را تله. یه روزی خوندم رو نه، تا کند انقای روح سید طیور کمال کرده در این خاکستان جسم بدن را تله. این انقای روح میخواد پرندگان کمال رو سید بکنه، برای اینکه اون پرندگان رو سید بکنه یه دامی میخواد، یه دام و دانه ای باید داشته باشه که اون پرندگان رو سید بکنه. این بدن و این مثلا تمایلات، این حالت نعمتجویی، این دامی است که گذاشته است تا اون پرنده کمال رو سید بکنه. این رو برای اون قرارش دادن، اگر همینجا مصرفش بکنه کلا سرش در میاد. حیا الله صلی الله علیه و محمد. فردا خود شما لغت مسلین و آقای حیاتی و یه تکه از ولی هم مونده.